الرحمن الرحيم. أسد النه سطر 16. وقيل علم الوقوف الزماني هو الوجود الإيجان كما في الطبيعي، إلا أن في الزماني لابد من عدم الاستماع في الوجود بخلاف الطبيعي. بعد از این که اقسام سبق رو ذکر کردیم، مستشکلی اذکار کرد و گفتش که شما تعدد و وحدت اقسام سبق رو به تعدد و وحدت ملاک تقدم قرار دادید. گفتید اگر ما فیه سبق در دو قسم متحد باشد، اون دو قسم متحد می شوند، و اگر ما فیه تقدم متعدد باشد، اقسام متعدد پیدا می شوند. و ما می بینیم که سبق زمانی و سبق مکانی ما فیه تقدمشون یکیست، بنابراین بعد خودشون هم یکی به حساب بیان. چرا شما این دوتا رو دوتا به حساب آوردید؟ جواب دادیم که درسته که این دو در مافیه تقدم مساوی هست، ولی از جهت دیگه اختلاف دارن و به خاطر اون اختلافشون ما جدا حسابشون کردیم. و بعد توجه کردیم که اون اختلاف رو در مافیه تقدم بردیم و ثابت کردیم که مافیه تقدمشون هم مختلفی است. این مسئله بود که دیروز گذشت. قولی الان نقل میشه که اون قول خواسته سبق زمانی با سبق طبعی رو یکی کنه، یعنی همین بیانی که در سبق مکانی و سبق زمانی بود، همین رو عیناً در سبق زمانی و سبق طبعی پیاده کرده و گفته که در سبق زمانی وجود یک زمانی سابق است بر وجود زمان دیگر، نه خود یک زمان مقدم باشد بر زمان دیگر. اون زمان شنبه زودتر وجود میگیره، زمان یک شنبه دیرتر وجود میگیره. تقدم و تأخر مال وجودشونه، نه مال ماهیتشون، مال چیزی دیگه نیست. خود زمان که با قطع نظر از وجود جلو عقب نمیشه، وجود این مقدمه بر وجود اون. بنابراین تقدم و تأخر در زمان به لحاظ وجوده. و ما میدونیم در بین سبقهایی که ذکر شدند، اون تقدم و تأخری که به لحاظ وجوده تقدم طبعی نامیده میشه. پس زمان هم، یعنی تقدم زمان هم باید به این مناسبت تقدم طبعی باشه. خواسته تقدم زمان رو با تقدم طبعی یکی کنه و دلیلشان این بوده که ملاک تقدم یا به تعبیر دیگه مافی تقدم در هر دو یکیه. در هر دو مافیه تقدم همون وجوده، همون که توضیح داده شد. جوابی که ما میگیم همون جواب قبله، که درسته این دوتا به لحاظ مافیه تقدم مشترکن، یعنی تقدم زمانی و تقدم طبعی به لحاظ مافیه تقدم مشترکن و به این جهت باید یکی به حساب بیان، ولی باز بینشون اختلافه و به خاطر اون اختلاف دوتا قرار داده شدن. اختلاف اینه که در وجود در تقدم و تأخر زمانی دو قطع زمان که یکی مقدم است یکی مؤخر با هم قابل استماع نیستند، اما در تقدم طبعی اون جزء علت با معلول که مقدم و مؤخران با هم قابل استماع هستند. این اختلاف باعث شد که ما این دو تقدم رو دو تا حساب کنیم و به اون اتحادشون توجه نکنیم. دو مرتبه باز اگه بیان دیروز رو بخوام در اینجا اجرا کنیم، چنین میگوییم که این اختلافی که بیرون از مافیه تقدم فرض کردیم، سلام داریم، این اختلاف رو به مافیه تقدم سرایت میدیم و میگیم در تقدم زمانی نسبت غیر قار ملاک تقدمه و در تقدم طبعی نسبت قار ملاک تقدم. یعنی در هر دو وجود، اشتباه گفتم نسبت، در هر دو وجود ملاک تقدمه و منتها در زمان وجود غیر قار، در تقدم طبیعی وجود قار نسبت رو اشتباه گفتن، بیرش وجود بذارید. پس معیار تقدم و تأخر در سبق زمانی و سبق طبیعی چیست؟ اما اختلافی که از شد باعث شده که ما این دوتا رو دوتا حساب کنیم، و اختلاف رو هم توجه شدید که بردیم در مافیه تقدم، یعنی گفتیم وجود در تقدم زمانی وجود غیر قار معیار تقدم و مافیه تقدم، و در طبیعی در تقدم طبیعی وجود قار معیار و ملاک تقدم. چون معیارها و ملاک‌ها تفاوت کردن، پس ما میتونیم این تقدم‌ها رو متفاوت ببینیم، یعنی بگیم دو تا تقدم داریم. سلام علیکم. سلام علیکم. یکی تقدم به تب، یکی هم تقدم به زمان. سفر 409 هستیم. سلام علیکم. سفر 16 هم و قیله اصلاً این قیله همون تکرار انقل شد و در ضمنش جواب انقل جوابش هم داده میشه، هم سوال هم جوابه، هم انقلت هم قلتوس، هر دو با هم. منتها چون دیگه به تفصیل انقلت و قلت بیان شده بود، این قیله رو به اجمال برگزار میکنم. و قیل الملاک فی زمانی هو الوجود ایزن، در زمانی هم ملاک وجود است. ایزن رو معنا میکنن، ایزن یعنی کماف طبیعی. همونطور که در تقدم طبیعی ملاک وجود است، در تقدم زمانی هم ملاک وجوده. پس چون ملاک ها واحده، باید این دوتا واحد حساب بشن نه متعدد. جواب این است: الا ان فی زمانی لابد من عدم الاجتماع فی الوجود بخلاف طبیعی، اما در زمانی باید اجتماع در وجود نباشد، مقدم و مؤخر با هم جمع نشوند، به خلاف طبیعی که در طبیعی اجتماع در وجود هست، مقدم و مؤخر با هم جمع میشن. همین اختلاف باعث شده شما تقدم طبیعی و تقدم زمانی رو دوتا بشمارید. ولی اگر این اختلاف نبود، ما به اون مافیه تقدمشون که مشترکن توجه میکردیم ناصر بودیم یکی بشمارید. درست توجه کردیم این قیل همون این قلت رو تکرار میکنه و قلت رو، یعنی جواب اشکال و جواب تو اینجا میاد، منتها اینجا به طور مختصر داریم مصرف میشه. حالا اگر ما بتونیم این جمله کوتاه رو هم بر جواب هم درش پلان کنیم، ایرادی داره؟ شما دارید بر جواب هم درش میکنید، خب ابتداش اشکالش رو داره. حالا اون کار نداریم به این که گوینده چی کرده، گوینده شاید اشکال جواب با هم گفته، این گوینده اشکال جواب الان با هم میگه، حالا لاهیجی این دو تا کلام رو جفت کرده یا خود گوینده این رو گفته، اینش مهم نیست. مهم نیست این قیلت آخر هم اشکال مطرح داره میکنه هم جوابو. حالا شما ناظر به جواب میگیرید ایرادی نداره، اما چه بهتر که ناظر به اشکال جواب هر دو بگیرید اگر قابل هست. قبول داره دیگه. بالاخره صد روزه ای رو نگاه کنید، اگه جواب باشه که مسلم قبول داره، شما می فرمایید خیله رو هم کن بر جواب، اگه جواب باشه که لاهیجی مسلم قبول داره. نمیدونم حالا شما ثابت کنید که ثابت کنید خب حالا اونطوری حملش کنید ببینید اونطوری حملش کنید، ولی باید ثابت کنید که این ناظر به اشکال نیست، در حالی که صریح در اشکاله، اول صریح در اشکاله، ثابت کنید ناظر نیست. حالا اونجوری دلتون میخواد حملش کنید حملش کنید، اصلا اینو مستقل بگیرید ربطش ندید، دقیق کسی ایراد نمیگیره، البته مرتبط هست ولی شما ربطش ندید، دقیق کسی ایراد نمیگیره، مطلبش روشنه. مرتبطش کنید دقیق، ایبی نداره، مرتبطش نکنید ایب نداره، مرتبطش هم کردین ربطش بدین به جواب تنها، ربطش بدین به اشکال جواب، هیچ خلوش مشکلی نداره، با همه سازه کار. خب یک اشکال این اصلا سه تا اشکال ما اینجا داریم که سومیش به صورت سواله، دیروز اینو گفتم. حالا اشکال اول تمام شد، این دنبالش بود که فرصت خوندنش نداشتیم تصویرش کردن. اما اشکال دوم، اشکال صرف نشینا که ایشون در تقدم به شرف مطلب رو طوری بیان کرده که تقدم به شرف با تقدم به ذات خلط شده. ایشون تقدم به شرف اینطور گفته، مثال زده، گفته که رئیس اختیاردار است قبل از اینکه مرؤوس اختیاردار شود و مرؤوس اختیاردار می شود بعد از اینکه رئیس اختیاردار شده است. بعد این تیکه را اضافه کرده که مرؤوس به اختیار رئیس حرکت می کند، به اختیاری که رئیس به او داده از حرکت می کند. همه حرف درسته، ولی این حرف اخیر نشون می ده که اختیار رئیس علت شده برای اختیار مرؤوس، نه فقط تقدم به شرافت داره، تقدم در وجود هم داره. اختیار رئیس علت شده برای اختیار مرؤوس و یا لااقل جزء علت شده، پس داره این تقدم به شرف رو ذکر میکنه، ولی در مثال مثال تصدیق میشه و تقدم بهتر. خوب بود که ابن سینا اینطور میگفت رئیس اختیار کل دارد در حالی که مرؤوس جزی از این اختیار رو پیدا میکند، که اختیار رئیس بشود کل، اختیار مرؤوس بشود جز، و کل بر جز مثلا تقدم به شرف داره، از این طریق مثلا تقدم به شرف رو درست کنه. این راهی که ابن سینا رفته باعث میشه که تقدم به شرف بشه تقدم به ذات. مرحوم ناهیچی جواب میده، جوابش میشه وقتی بسید از میکنه فهم گفت قول شیخ فی مثال تقدم به شرف فعین نه، این فعین نه ما خوبه که دیومه بمیشه مصحبه باید این کار میشه. حالا جایی هم که دیومه بسته میشه از خواهم کرد. در مثال به شرف شیخ اینطوری مثال شد فعین الاختیار یقع اول رئیس در حالی که بلیسل المرعوث، یعنی رئیس قبل از مرعوث اختیار دارست، نلاک تقدم در این مثال اختیاره، اختیار در هر عملی که میخواد انجام بده، کاری که میخواد انجام بشه، رئیس بالاصاله اختیار داره و مرعوث از ناحیه رئیس اختیار دار میشه و کار انجام میشه. پس اختیار ابتداءن برای رئیس واقع میشود در حالی که لیسل مرعوث، ولی انما یقع علی المرعوث هی نبقع علی رئیس، وقتی این اختیار برای مرعوث حاصل میشود که قبلا برای رئیس حاصل شده بوده. این عرض کردم کبرای کلیست در تمام تقدم ها، در تمام تقدم و تأخرها این عبارت میاد که مقدم قبل از مؤخر واجد اون مافیه تقدم است و مؤخر بعد از مقدم واجد اون مافیه تقدم میشه. در همه جه همینه، اینجا مافیه تقدم اختیاره، مقدم که رئیس است قبل از مرعوس واجد اختیار است و مرعوس که مقدم مؤخر است بعد از رئیس واجد اختیار است. این تقدم ملاک اولا به مقدم داده میشه و ثانیا به مؤخر، در همه جا اینطور اینجا ممکن میشد. وقت عبارت ابن سینا دنبالش اینه سیت حرک و اختیار رئیس، یعنی مرعوث با اختیار رئیس تحرک پیدا میکنه، گویا اختیار رو رئیس به مرعوث داده و این رئیس عامل اختیار مرعوث شده، بنابراین اختیار رئیس شده جز علت یا علت اختیار مرعوث شده معلول، و اینجا تقدم اختیار رئیس در اختیار مرعوث می شود تقدم به علیه یا تقدم به تر. فیتحرک به خیال رایش. اینجا گیومه بسته میشه، کلام ابن سینا اینجا پیام میشه، عبارت اینطوری میشه: قول الشیخ فی مثال تقدم به شرف که چنین گفته لیسم مایندقی. این لیسم مایندقی خبر قول الشیخ میشه، این کلام شیخ مایندقی نیست، یعنی درست نیست، مثال تقدم به شرف نیست، بلکه مثال تقدم به طبعه یا تقدم به علیته. فإن ذلك إخراج له من التقدم بالشرف و إلحاق له بالتقدم بالجاه. این إلحاق له نباشد خاطر نیستش. فإن ذلك، این چنین بیانی که ابن سینا کرده، إخراج تقدم بالشرف است، یا إخراج این مثال است از تقدم بالشرف و إلحاق این مثال است به تقدم بالجاه. شما با این بیانتون تقدم رو دیگه تقدم بالشرف قرار نمیدید، بلکه تقدم رو تقدم به ذات میگیریم. برای اینکه این اتفاق نیفته، یعن بقی که ابن سینا اینچنین بگوید، بل یعن بقی هم یقول اِنَّ الْاِخْتِيَارَ يَقَعَ مِنْ هُلِ الرَّئِيسِ مَا لَا يَقَعَ مِنْ هُلِ الْمَرْعُوسِ اِلَّا بَعْضُمِنِ. عبارت هم تو که معنا میکنم معنا کنید، اختیار از این اختیار برای رئیس مقداری واقع میشود که از اون مقدار برای مرعوس جز بعضی حاصل نمی شود. یعنی یه مقداری برای رئیس اختیار است که هم از اون مقدار بعضیش برای مرعوس حاصل میشه، نه همش. خب اگه اینطوری بگید اون اختیار رئیس به خاطر اینکه قوی تر است یا کل است می شود شریف، اختیار مرعوس به خاطر اینکه بخشی از اوست و ترشحی از اوست میشه غیر شریف، وقت تقدم باز میشه تقدم به شرافت. تقدم رئیس بر مرعوس میشه تقدم به شرافت، چون در این اختیار با هم اختلاف دارن و اختیار وقتی زیادتر باشه اشرف از اختیار وقتی کمتر باشه. چون اختیارها متفاوتند، رئیس و مرعوس متفاوت شدند. پس مصنف ابن سینا خوب بود اینطور میگفت: ان الاختیار یقعن من حال رئیس، از اون اختیار برای رئیس ما یعنی مقداری واقع میشود که لا یقع از این مقدار للمرعوس الا بعضی از این مقدار، یعنی همه این مقدار به مرعوس داده نمیشه، بعضی از این مقدار به مرعوس داده میشه. مرحوم لاهیجی جواب میده، شاید بتونیم بگیم دو تا جواب بده. این که عرض میکنم شاید به این جهتی که جواب دوم رو میتونیم دخل مقدر بگیریم، میتونیم نه مستقلا جواب دوم بگیریم، فرقی نمیکنه، در هر دو صورت درسته. جوابی که ایشون میده اینه که ابن سینا نظرش این بوده که در تقدم و شرف ما فیه تقدم رو بیان کنه، کار نداشته به این که این مافی تقدم که اختیار است برای رئیس علت است، اختیاری که برای رئیس است علت می شود برای اختیاری که مرعوسه، کاری به علت و معلول و جزء و کل نداشته. فقط نظرش این بوده که اصل ملاک تقدم رو بیان کنه که رئیس بر مرعوس مقدمه و ملاک تقدمش اختیاره، یعنی چون اختیار برای او اولا حاصل می شود و برای انسانی هم حاصل می شود، این شده مقدم این شده مؤخر. فقط خواسته مافی تقدم رو بیان کنه، نظری به علیت نداشته، نظری به جزء و کل نداشته. ولی اگه نظر به جزء و کل می داشت که باید تقدم رو به مرعوس می داد، چون مرعوس صاحب جزءه و رئیس صاحب کله، جزء همیشه بر کل مقدمه، پس باید اختیار رو باید تقدم رو به مرعوس میداد چون صاحب جزئه، یعنی جزئه اختیار مال اونه، کل اختیار مال اونه. اگر سبتون میکرد به جزء و کل، باید مرعوس رو مقدم میداشت بر رئیس. اگر توجه به علیت میکرد، باید تقدم رو تقدم به علیت قرار میداد. توجه به هیچ کدوم از اینا نداشته، فقط خواسته اصل مافی تقدم رو بیان کنه. لذا از عبارتش نمیتونید کشف کنید که ایشون داره علیت رو و امثال علیت رو توضیح میده. بله عبارتش ظاهرش در علیت ظاهرش علیته، اما ایشون نظری به اون علیت نداشته. و این که شما میگید سزاوار بود که ابن سینا بگوید اختیار رئیس جزی از اختیار مرعوسه، این مطلب مطلبی نیست که ازش ابن سینا از ذهن ابن سینا مخفی بمونه، این مطلب بر همه ظاهره که اختیار رئیس کل اختیار مرعوس جزه. این همه میدونن، از ابن سینا مردم معمولی میدونن که چه ابن سینا، مطلب اصلا واضحه. پس نمیشه بر ایشون اشکال کرد که ایشون در صدد تبیین اصل ملاک تقدم بوده، نمیخواسته که نحوه این ملاک رو تشریح کنه. وقتی گفته تقدم به شرف، گفته خودتون دیگه نحوهش رو میفهمید، فقط من اصل ملاک رو بگم که در رئیس و مرعوس ملاک تقدم در چیست، دیگه بقیهش با خودتون که شرافت رو در یه طرف درست کنید. قلت و قرج رو بیان و جریان مافیه تقدم به هو اصل الاختیار. قرج و مشینا این بوده که مافیه تقدم رو در این چنین مثالی اجرا کنه و مافیه تقدم رو اصل اختیار بوده، نه جز اختیار نه کل اختیار. وقت این اصل اختیار برای رئیس ثابت است اولا، برای مرعوس ثابت است ثانیا، پس رئیس مقدم مرعوس مؤخر. حالا از کجا ثابت شده؟ آیا رئیس به مرعوس داده تا علیت باشد یا نه به این صورت نیست تا علیت نباشد؟ اینا دیگه مورد نظر ابن سینا نبوده که بیان کنه که این اختیار مرعوس از کجا آمده. فقط خواسته بگه اختیار برای رئیس از اولا، برای مرعوس از ثانیا، بنابراین رئیس مقدم بر مرعوسه. و الا یعنی اگر نظرش به اصل بیان اصل اختیار نبود و میخواست اختیار رو در رئیس و مرعوس توضیح بده، خب هر کسی میفهمید که اختیار در رئیس کل، اختیار در مرعوس بده. این مسئله ظاهره، چیزی نیست که از ذهن ابن سینا مخفی بمونه. و الا یعنی اگر منظورش اصل اختیار نبود و میخواست تشریح کنه که اختیار در رئیس چگون است در مرعوس چگون است، ظاهر است که اختیار مرعوس که اختیار جز است، بعضی از اختیار رئیس است که اختیار کل است. به صورت دخل مقدر میگیم که اگر ابن سینا اینطور که شما میگویید نظر به اصل اختیار داشته و زائد بر اختیار رو منظور نداشته، عبارت فیت حرش به اختیار رئیس چیه؟ این عبارت فیت حرش به اختیار رئیس علیت نشون میده. اگه ایشون نظر به اون علیت نداشته، این فیت حرش به اختیار رئیس باید چی آورده؟ قبلش حرفش رو تموم شد دیگه، گفتش که رئیس اولا اختیار داره قبل از مرعوس، مرعوس وقتی اختیار داره که رئیس قبل از اختیار داشته. خب این تقدم و تأخر در تبیین کرد. احتیاج داره شما بعدش بگه فیت تعرض اختیار رئیس، چرا فیت تعرض اختیار رئیس گفته؟ وقت جواب میدن اما کنه رئیس. بنابراین این توضیحی که دادم اما کنه اختیار رئیس رو جواب دخل مقدر گرفتم. میتونید شما دلیل جواب مستقر قرارش بدید. جواب اینه که تقدم به شرف منافات نداره با تقدم به ذات جمع بشه. این تقدم رئیس در مرعوس تقدم به شرفه و در اختیار، اختیار رئیس تقدم به ذات داره بر اختیار مرعوس. تو اختیار رئیس علت شده بر اختیار مرعوس. پس هم تقدم به شرف داریم بین رئیس و مرعوس، هم تقدم به ذات داریم بین دو اختیار. و هیچ مانعی نداره که در یه جا هر دو تقدم با هم جمع بشه. ما اینو قبلا هم گفتیم، قبلا گفتیم که در یک شی ممکنه شما تقدم و تأخر، دو تا تقدم و تأخر داشته باشید من جهته. اینو چند جا بیان کردیم، یکی در علت ماده. در علت ماده گفتیم که هم تقدم به طبعه، هم تقدم به زمانه. یا تو نستیم وقتی که اشکال می شد که علت ماده، در علت ماده ما مقدم و مؤخر رو جمع نمی کنیم، جواب دادیم که در علت ماده هم تقدم به طبع است که عبارت است از تقدم عدم علت ماده بر معلوم، هم تقدم به زمان است که عبارت است از تقدم وجود علت ماده بر معلوم. وقت وجود علت ماده با معلوم جمع نمی شد چون تقدمشون به زمان بود، عدم علت ماده با معلوم جمع می شد چون تقدمشون به طبع بود. که دیدید من حیثیتین دو تا تقدم پیدا شد. این یه بیان بود قبلا گفتیم. یه بیان دیگه هم داشتیم که گفتیم حس استقرائیه، حس عقلی نیست. در حس عقلی چون دوران بین نفی اثبات و نفی اثبات نمیتونیم با هم جمع کنیم، اقسام با هم جمع نمیشن. اما در حس استقرایی دوران بین نفی اثبات نیست، اقسام حس استقرایی با هم قابل جمع هم. همونطور که میتونیم اقسام رو کم کنیم، میتونیم زیاد کنیم، میتونیم جمع کنیم. پس اون وقتی که گفتیم حسمون حس استقرایی، فهموندیم که اجتماع اقسام با هم ایرادی نداره. این دو مورد. یه مورد سومی هم داریم که صفحه که در کتاب ما 397 که حالا کتاب شما نمیدونم، وقتی داشتیم اقسام سبق رو توضیح میدادیم، گفتیم از ثانی از سبق و به کف، همون اول بحث بود، از ثانی از سبق و به کف، سبق به طبع رو گفتیم و گفتیم با سبق به ذات، با سبق به علیت اشتراک دارد، در این که هر دوشون سبق به ذات هم. بعد در پایین صفحه گفتیم و اشتراک هما فی معنن واحد لا یقدح فی عبده هما قسمین من السبق. یعنی میتوانیم سه ای رو میتوانیم دو چیز رو که در امری مشترکن دو قسم از سبق بشونیم. البته این خیلی با بحث ما مرتبط نیست، ولی نشون میده که میتونیم ما در یه جا دو تا سبق داشته باشیم. البته اون خلاف اینو میگفتیم، برعکس اینو میگفتیم، گفت اشتراک مانع از تعدد نیست. اینجا میگیم تعدد مانع از این نیست که ما یکیشو ذکر بکنیم. از آی حال ایوی نداره که تقدم به ذات با تقدم به شرف کم بشه. و در این مثال رئیس و مرعوس این چه میشه؟ ایرادی نداره. بله، تقدم به ذات در اعتباریات هم معنا داره. اعتباری علت اعتباری دیگر می شود، اشکالی نداره. نه علت آخری در محدوده خودش، علت در محدوده خودش اگر اعتباری علت اعتباری دیگر شد، علیتش واقعیست، طرفینش اعتباریست، علیت که اعتباری نیست. وقتی شما اعتباری میکنید، از این اعتبارتون اعتبار دیگه متولد میشه. مسلم اون اعتبار اولتون علت شد به معنای واقعی علت، منتها دو طرف علت و معلول، دو طرف که علت و معلول هم اعتباری هست. اینا مالی، بله اینا اعتباریات، خود ریاست، اختیار، اینا اعتباریه. اما این که این اختیار علت اون اختیار شد، این دیگه اعتباری نیست. ما الان بحثمون در علت به ذات، تقدم و تأخر به ذاته که علیت توشون هست. علیت اعتباری نیست، ولی طرفین اعتباری هست. هیچ عیبی نداره که امر واقعی بر امر واقعی تقدم به ذات داشته باشه، و عیبی هم نداره امر اعتباری بر امر اعتباری تقدم به ذات داشته باشه. کافیش که علیت موجود باشه. علیت هم موجوده، واقعا هم موجوده. اعتباری منشه اعتبار دیگه میشه. علیت هست. خب یا غالبا اینطوریه، یا اون وقتی هم که مثلا به اصاله و به تبر جزو کل بیرد، بله لزومی نداره همیشه جزو کل باشه، ولی خب غالبا اینطوریه دیگه. جزو کله، جزو کله به معنایی که میگیم اون قویتر اون ضعیفتر، جزو کله به این معنا هم زمینه کنید، یعنی نگید حتما جزی از اختیارات رئیس به مرعوس داده، ممکنه کل اختیارات بده، ولی باز اختیار در رئیس چون دل اصالت شدیدتره، در مرعوس چون به طبع ضعیفتره، اون شدت و ضعف رو با کل جز میشه بیان کرد. اگر چه کل جز معنی دیگری داره، ولی شدت و ضعف رو با کل جز هم میشه بیان کرد. این اگر اینطوری بیان کنید عبارت مرحوم لاهیجی عام میشه، اگر نه خب اختصاص به بعضی موارد داده میشه که اختیار مرعوس جز اختیار رئیس. در مواردی که اختیار رئیس با مرعوس یکیه یکسانه، دیگه حرف لاهیجی نمیاد. لاهیجی هم نخواسته همه جا رو بیان کنه، خواسته فرد اعلا رو بیان کنه، فرد غیر اعلا بیان میشه. الان قابل توضیح حرف محمود هست. و اما کن اختیار رئیس سبب اختیار مرعوس و تحقق و تقدم به ذات هنات، این تحقق اطلا بر کونه. اما کون و اختیار رئیس سبب اختیار مرعوس، یا به عبارت دیگر اما تحقق و تقدم به ذات هنات فلا ینافی تحقق و تقدم به شرف رئیزن، یعنی تقدم به ذات در اینجا وجود داره با تقدم به سر منافعت نداره، خب هر دو با هم جمع شدن. به هاور شاهر اون تمامر رو تمامر رو توضیح دادم که کجاستی که در علت محیط گذشت، مثلا در اونجایی که میگفتیم هست حرفه استقلاعیش لغلی. اعتراض سوم که اصلا این اعتراض نیست در واقع، بلکه سؤاله. سؤال میکنه که حکما قسم ششمی رو اضافه کردن، آیا شما این قسم ششم رو قبول دارید؟ بیروز عرض کردم که چون گفتیم هست هست استقرائیه و هست استقرائی با ازدیاد اقسام سازگاره، این انقلس نمیخواد اعتراض کنه، نمیخواد بگه قسم ششم رو اضافه کردن در حالی که حکما منحصر کردن اقسام رو به پنج قسم. اشکال نمیخواد بکنه. حکما هم که گفتن اقسام پنج قسمه، گفتن به حسل استقرائی پنج قسمه، بنابراین اجازه دادم که اقسامی رو هم ما بتونیم اضافه کنیم. پس اضافه کردن یک قسم اشکالی بر حکما نیست، چون خودشون متوجه بودن که راه بازه برای ازدیاد اقسام. بلکه فقط سوال میکنه، ازشون میپرسه حکما قسم ششمی رو اضافه کردن، آیا شما این قسم ششم رو قبول دارید یا نه؟ این انقد سه تا مطلب رو ذکر میکنه. مطلب اول این که اون قسم ششم رو فقط طرح میکنه که اون قسم ششمی که حکما اضافه کردن چیست، قسم ششم طرح میشه. این مطلب اول. مطلب دوم بیان میشود که این قسم ششم است و به یکی از اقسام قبلی ملحق نمیشه، بلکه قسم ششمه. مطلب سوم اینه که همونطور که در تمام تقدم تأخرها بیان کردیم که اولی قبل از دومی واجد ملاک تقدم است و دومی بعد از اولی مالک واجد ملاک تقدم میشود، در اینجا این بیان رو خواهیم داشت تا ثابت کنیم که این قسم ششم هم واقعا تقدم و تأخر داره، چون اون کبرای کلی که در تمام تقدم و تأخرها گفتیم در اینجا اجرا میشه. پس سه مطلب این انقلاب میگه: اولا تبیین میکنه اون قسم ششم رو، ثانیا ثابت میکنه که این قسم ششمه و ملحق به اقسام قبلی نیست، ثالثا همون معیاری رو که ما در تقدم و تأخرهای دیگه داشتیم در اینجا اجرا میکنه و ثابت میکنه که اینجا باز تقدم و تأخر واقعی است. بعد از اینکه این سه مطلب رو ذکر میکنه، میپرسه از لاهیجی که آیا شما قبول دارید که این تقدم دیگری است و اصلا امضا میکنید این تقدم رو؟ لاهیجی میگه بله امضا میکنم، ولی تو مبتشر این تقدم نیستی. ابن سینا در اشارات این تقدم رو گفته و خود حکما متوجه بودن که این ششمی رو اضافه کنه. همه مطلب اول که اصل بیان این تقدم باشه، ذکر این تقدم میفهمد تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت، این تقدم اسم ششمه و ما اسمشو تقدم به ماهیت میذاریم، بعضی هم اسمشو تقدم به تجوهر میذارن. یعنی این جوهر اجزاء ماهیت بر جوهر خود ماهیت تقدم داره، یا تقدم به تجوهر، یعنی در جوهرسازی اینا تقدم دارن، چون این دوتا جوهر ماهیت رو می سازند، پس در جوهرسازی تقدم دارن در ماهیت. اون اولی که گفتم خود بهتره، هر دو جوهر هم دوتا جوهر مقدم در جوهر فقط. خب اجزاء ماهیت چی هست؟ اگر ماهیت رو شما به وجود خارجی موجود کنید، اجزایش می شود ماده و صورت. اگر ماهیت رو موجود به وجود ذهنی بگیرید، اجزایش می شود جنس فصل. حالا چه ماهیت خارجی باشد چه ذهنی باشد، اجزایش بر خودش تقدم دارند، چون اجزا سازنده ماهیت هست. اجزای ذهنی سازنده ماهیت ذهنی، اجزای خارجی سازنده ماهیت خارجی. پس جنس و فصل تقدم دارن بر ماهیت، بر ماهیت ذهنی. ماده و صورت تقدم دارن بر ماهیت خارجی. این قسم ششم از تقدم. حالا چرا قسم ششم حسابش کردیم؟ با اینکه اگر دقت کنیم می‌بینیم در یکی از اقسام قبر داخل بود. قسمی که ما قبلا ذکر کردیم تقدم به علیت بود یا تقدم به چپ، که تقدم علت بر معلول بود. اجزاء ماهیت هم علت هم برای ماهیت، جنس و فصل سازنده ماهیت هم. اگه سازنده علت هم ماده و صورت هم همینطور سازنده یعنی علت هم. اگر هر کدوم تک تک ملاحظه بشن، جنس تنها، فصل تنها یا ماده تنها یا صورت تنها، تقدم به تب دارن، این تقدم به عنوان جزالله دارن. هر دو با هم ملاحظه بشن تقدم به علیت دارن، این تقدم علت تامه دارن. و شما هر دو قسم علت رو قبلا گفتید، هم علت ناقصه رو گفتید هم علت تامه، و اجزای ماهیت از این دوتا بیرون نیستن. تک تکشون ملاحظه بشه علت ناقصه، تمامشون ملاحظه بشه علت تامه. پس تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت یا میشه تقدم به تب یا میشه تقدم به علیت، این قسم شیشون نیست. این انقل جواب میده، میگه که اون تقدم به علیت و تقدم به طبیعی که میگفتیم در اون جایی بود که علت حالا یا ناقصه یا تامه فاعل باشه، یعنی علت خارجی باشه، مفیض وجود باشه. این علتی که ما داریم الان میگیم علت قوامه، علت قوام که علت داخلیست غیر از علت وجوده که علت خارجیست. اونی که ما قبلا میگفتیم ناظر بود به علت وجود، پس سبق به تب و سبق به علیت همونطور که توجه کردید ملاک یکی وجود بود، ملاک یکی وجود یعنی وجود شدید بود، هر دو ملاکشون وجود بود، این مربوطه به وجود بودن. این نیکی مربوطه به وجود نیست، مربوطه به قوامه. یعنی ماهیت اگر میخواد قوام داخلیشو پیدا کنه احتیاج به جنس و فرق داره یا احتیاج به ماده و صورت داره. اگر بخواد وجود بگیره اون یه چیزی دیگه است. یعنی بعد از این که قوامش حاصل شد وقت موجودی و فاعلی وجودش میده، یا فاعل موجودش میکند و او با قوام داخلی موجود میشود. علی حال کاری که فاعل میکند بخشیدن وجود است، نه دادن اجزا. اجزا از جای دیگه میاد. حالا یا اینکه جعل ماهیت میشه یا جعل وجود برای ماهیت میشه. علی حال اونی که از فاعل صادر میشه وجوده، نه بخشیدن اجزای ماهیت. وقتی وجود به ماهیت بخشید، ماهیت با اجزایش محقق میشه، یا وقتی ماهیت رو جعل کرد با اجزا محقق میشه. جعل به اجزا تعلق نمیگیره، جعل یا به وجود تعلق میگیره یا حد اکثر به ماهیت تعلق میگیره، به اجزا تعلق نمیگیره. بنابراین اون فاعل وجود، فاعل وجود فاعل اجزا نیست. و مگر با واسطه، مگر با واسطه. البته اینا لازم نیست گفته بشه، این مطلبی که عرض میکنم لازم نیست گفته بشه، همون که اول اشکرم کافیه که فاعل وجود با فاعل با مقوم فرق میکنه. مقوم یه جور فاعلیت داره، یه جور علیت داره، و فاعل یه جور دیگه علیت داره. پس اگر ما در تقدم و بهتر و تقدم به علیت فاعل مقدم کردیم بر منفعل، معنیش این نیست که اجزای قوام رو هم مقدم کنیم بر کل. پس اجزای تقدم اجزای قوام بر کل یه تقدم دیگری است غیر از اون دوتا. این هم بیان این که این قسم تقدم رو نمیشه به اقسام قبل ملحق کرد. اما بیان این کبرای کلی که در تمام تقدم تأخرها داشتیم، ملاک تقدم یا به تعبیری دیگه مافیه تقدم رو ما اون حصول قوام قرار میدیم. حصول قوام ملاک تقدم است. میگیم که اجزا قبل از کل قوام پیدا شدن، و کل وقتی قوام پیدا کرد که اجزا قبلا قوام پیدا کرده بودن. میبینید همون معیاری که در همه تقدم و تأخر داشتیم اینجا داریم، که للمقدمه ما لیس للمؤخر و للمؤخر ما هو کان للمقدم. نه تنها للمقدم، کان للمقدم. پس اجزا در حصول قوام مقدمه، یعنی اونها قوام پیدا کردن قبل از این که ماهیت قوام پیدا کند و ماهیت قوام پیدا شد در حالی که اون اجزا قبلا قوام پیدا شده بودند. بنابراین اون خصوصیتی که ما در هر تقدم و تأخر داشتیم یا به تعبیر دیگه ملاکی که در هر تقدم و تأخر داشتیم اینجام داریم، اون کبرای کلی اینجام سازد. بعد از اینکه این سه مطلب این انقلت میده، اول توضیح میده که این تقدمی که ما میخوام اضافه کنیم چیه، بعدا بیان میکنه که این تقدم ملحق به اون قبلی ها نیست، بعدا هم بیان میکنه که اون خاصیت هر تقدمی رو ما در اینجا داریم، این کبرای کلی که در تقدم ها گفتیم اینجا داریم. بعد از این سوال میکنه آیا شما این تقدم رو به عنوان یک تقدم مستقل و تقدم زاید و تقدم قبلی میپذیرید یا نه؟ ایشون میگه نه، قلت نعم یعنی میپذیرید، ولی قبل از تو ابن سینا گفته. فإن قلت قد یظن ان هناك قسما سادسا لتقدم علی رأی الحکما ایذن، این علی رأی الحکما ایذن توجه کنید، چون گفتیم متکلمین قسم سادسی برای تقدم قائلند. ایشون میفرماید که نه تنها متکلمین بلکه علی رأی الحکما ایذن تقدم ششمی داریم، هم اونها قائل به تقدم ششم بودن که توضیح دادیم، هم حکما هم فعلا قائل به تقدم ششم شدن علاوه بر اون پنج قسمی که قدماشون گفتن. و هم تقدم بالماهیات و تقدم الواحد علی الاسمین، این واحد علی الاسمین یه تقدم به تب داشت، الان یه تقدم به تجاهر، یه تقدم به ماهیه پیدا میکنه. به لحاظ وجود که حساب کنید، واحد وجودش مقدم است بر اسمین و وجود اسمین از وجود واحد استفاده میکند، در حالی که وجود واحد از وجود اسمین استفاده نمیکنه. به این مناسبت بین واحد و اسمین تقدم و تأخر رو بکرده. اما به این مناسبت که ماهیت اسمین از واحد ساخته میشه، کاری به وجود نداریم، ماهیت واحد ماهیت اسمین از واحد ساخته میشه، دو تا واحد رو کنار هم بذارید اسمین تشکیل میشه، پس این واحد میشه جز، اون واحد میشه جز دیگه، مجموعش میشه اسمین. از این جهت تقدم میشه تقدم بر ماهیت، یعنی اجزای ماهیت بر ماهیت مقدم میشه. این تقدم الواحد علی الاسمین هم مثال تقدم به تبع، هم مثال تقدم به ماهیت. متعرض کردم در تقدم به تبع وجودها رو مقدم مؤخر میکنید، در تقدم به ماهیت ماهیت رو مقدم مؤخر میکنید. و بالجمله و بالجمله هم نباید سر خط نوشته میشد، خوب بود که متصل میشد. چه تقدم الواحد علی الاسمین و بالجمله تقدم، یعنی چه تقدم. این مطلب رو قبلا به مثال تبیین کرد که گفت تقدم بالماهیه مثل تقدم واحد بر اسمین، حالا میخواد کبرای کلی بگه، مثال کار نداره، میگه بالجمله به طور مجمل که دیگه تطبیقش هم نکنیم بر مثال، به طور مجمل بیان کنیم، مثل تقدم جزء مادی و سوری بر ماهیت خارجی و تقبل چه جنس و فرست تقدم جنس و فرست بر ماهیت ذهنی علال ماهیه. این ایزن قید جنس و فصله، نه قید تقدم جزء مادی، اینا قید همه نیست، قید جنس و فصله. تقدم جزء مادی و سوری علال ماهیه، این علال ماهیه که بعد از ایزن آمده دو بار با تکرار بشه، یک بار به دنبال تقدم جزء مادی و سوری، یک بارم بعد از الجنس و فصل، یه بار اینطور میشه، بل تقدم جزء مادی و سوری علال ماهیت، تقدم جزء مادی و سوری بر ماهیت میشه تقدم به ماهیت، بلکه تقدم جنس و فصل ایزان علال ماهیت. ایزان مال جنس و فصله، یعنی همونطور که ما تقدم مادی سوری تقدم به ماهیت، تقدم جنس و فصل هم تقدم به ماهیت، بلکه تقدم جنس و فصل ایزان علال ماهیت تقدم به ماهیت. این که ترقی میکنه با دل میزه به خاطر این که جزء مادی و سوری واضحه که جزء ماهیت هم، چون جزء خارجی هم جزء واقعی هم. اما جنس و فصل هم ممکنه بعضی ها مثلا در شک بکنن، یه مقدار ضعیفتر به نظر میرسه، لذا ایشون با دل میگه، میگه نه تنها تقدم ماده و صورت بر ماهیت تقدم الماهیتی، بلکه اینم که به نظرتون ضعیف میرسه که تقدم جنس و فصل بر ماهیت باشه، اینم تقدم بر ماهیت. این فعن حاجت الماهیه شاید بتونیم سر خط بنویسیم. این مطلب دومه، داره بیان میکنه که این تقدم ملحق به تقدم های قبلی نمیشه. و قسم ششمه تعلیل است برای دشمن صادفن، و به همین جهت عرض میکنه سر خط نوشته میشه، بهتره که یه وقتی تعلیل برای این قبلی ها گرفته نشه. تعلیل است برای دشمن صادفن، این حالا چه قسم صادفنه؟ چرا میگه در اینجا قسم ششمی هست؟ خب قسم ملحقش کن به یکی از این اقسام قبلی. میگه نه، اینو نمیشه ملحق کرد به قبلی. فإن حاجة الماهية إلى الأجزاء حاجة في القوام لا في الصدور. وقتی گفت لا في الصدور، هم تقدم به تبع رد کرد، هم تقدم به الالیت رد کرد، چون در تقدم به تبع و تقدم به الالیت اون مؤخر به مقدم حاجت دارد في الصدور، نه حاجت دارد في القوام. به خلاف حاجت حاجة الفائز، حاجت ماهیت به اجزا حاجت در قوامه، ولی حاجت ماهیت الالفائل حاجت در صدوره. وقت تقدم به طبع و تقدم به اجزا که مطرح می شد، من ناظر بود به همین تقدم به صدور و حاجت الالفائل. به خلاف حاجت ماهیت الالفائل که فعنها، یعنی این حاجت، حاجت در صدور است. بعد دو مطلب رو تأکید می کنه. فکما این که ماهیت در وجوب وجود، در وجوب وجود یا در اصل وجود، تقدم به تب باشه اصل وجود، تقدم به الیه باشه وجوب وجود، ماهیت در وجوب وجود احتیاجی به فاعلی دارد که اون فاعل علت صدوری است. فکر را نوستر خطه میشه. فکر را فی تحصر القوام، هم همین ماهیت احتیاج دارد به اجزایی که علت قوامی هم. هر دو علت هم منطقه اون علت صدوری است، این علت قوامی است. یا به طریق دیگه اون علت خارجی است، این علت داخلی. همونطور که ماهیت برای وجودش احتیاج به علت صدوری داره، برای تقدمش هم احتیاج به علتهای داخلی و علتهای قوامی داره. خب این فحصول القوام مطلب سومه. فحصول القوامه هو ما فیه تقدم فی هذا القسم. ما فیه تقدم در این قسم حصول قوامه، یعنی حاصل شدن قوام برای جز مقدم است بر حاصل شدن قوام برای کل. پس ملاک تقدم یا مافی تقدم همینه، یعنی اونی که مقدم قبل از مؤخر واجدش هست عبارت است از حصول قوام. حصول قوام رو مقدم قبل از مؤخر واجده، لذا پسش میگه فإن القوام حاصل للجز که مقدم است، در حالی که ولیسه به حاصل للکل الا به هو حاصل للجز. برای جز حاصل است قبل از کل، ولی لیسه به حاصل للکل الا به هو حاصل للجز. برای کل حاصل نمیشه مگر اینکه قبلا برای جز حاصل شده، یعنی برای مؤخر حاصل نمیشه مگر اینکه برای مقدم قبلا حاصل شده. بنابراین قوام، حصول قوام برای جز اولا هست و حصول قوام برای کل ثانیا هست. نتیجه میگیریم که پس خود جز مقدم است بر خود کل. بعد از اینکه این قسم این قسم سادس رو با این بیانات توضیح میده، میپرسه فهل لذالک وصف، آیا برای این گمان قد یظن ان هناک قسما سادسا للتقدم، هل لذالک، لذالک یعنی این گمانی که شده وصفی دارد؟ قلت نعم، و هو ظاهر من کلام شیخه فی الاشارات حیث قال در فصل پنجم از نمط چهارم. سلام ابن سینا توجه کنید، مثال میزنه به مثلث که ماهیتی دارد و وجودی، به وجودش کار نداره، اگرچه اشاره میکنه ولی بحث اصلیش نیست، ماهیتش رو مطرح میکنه. میگه مثلث در ماهیتش وابسته است به دو چیز، یکی سطح، یکی خطوطی که این سطح رو احاطه کرده. بعد میگه که کأن این سطح و خطوط علت مادی و سوری هستند برای مثلث، و مثلث وابسته به این دوتاست. علیت رو درست میکنه، منطقه علیت قوام رو درست میکنه نه علیت وجود. بعد خودش میگه، میگه اما این مثلث در وجود وابسته است به فاعل، در ماهیت وابسته است به سطح و خط. گاهی میگه در ماهیت، گاهی میگه در مثلثیت، فرق نمیکنه. در مثلثیتش یا ماهیتش وابسته به این دوتاست. خب پس ایشون هم داره توضیح میده که دو جور علت داریم، یکی علت قوام که سازنده جوهر شیئه، یکی هم علت وجود که بخشنده وجود بشه، و این دوتا رو از هم جدا میکنه. اگر از هم جدا بشن پس تقدماشون از هم جداست. اونجا که وجود مطرح تقدم، تقدم به طبع یا به علیته، اونجا که قوام مطرح تقدم، تقدم به ماهیت یا به تجاهل. پس از عبارت ابن سینا این مطلب فهمیده میشه. عبارت ابن سینا چیزی نداره از خارج بخواهم اصلا، فقط یه مثاله، همون مطالب رو داره در قالب مثال بیان میکنه. قال الشیء قد یکون معلولا لشیء به اعتبار ماهیته و حقیقته و قد یکون معلولا فی وجوده. در این فصل پنجم از نمط چهارم ابن سینا اقسام علل رو ذکر میکنه. دو قسم علت خارجی داریم، دو قسم علت داخلی داریم. علت های خارجی عبارت میشوند از وجود، عبارت میشن از فاعل و غایت. علت های داخلی هم عبارت میشن از ماده و صورت. بعدم در تتمه فصل یک علت دیگری که علت پنجمه اضافه میشه، که اون علت عبارت از موضوع اصل الارض، که اونم علت حساب شده، که داخل هیچ جهتی مفهوم قبلی نیست. تو علت ها رو پنج قسم میکنه، منتا اون قسم پنجمش دیگه خیلی حساب نمیشه، لذا همین چهار قسم رو ایشون زیاد توضیح میده و توضیحات مفصلی در ذیل همین داره. مثلا بحث ایشون در علیت در همین فصل چهارم نمید، فصل پنجم نمید که چهارم اونجا تقسیم میکنه. میگه شی گاهی به اعتبار ماهیتش علت دارد، گاهی به اعتبار وجودش علت داره. وقت علت هایی که به اعتبار ماهیت هم میگه ماده و صورت، علت هایی که به اعتبار وجود هم میگه فاعل و غایت. بعد هم درباره فاعل توضیح میده، تقسیماتش رو میاره، در مورد غایت توضیح میده، ماده و صورت هم تبیین مختصر میکنه. البته ماده و صورت تبیین نمیکنه، چون بچه خودش تبیین شده تو دلیلات. الشیء قد یکون معلولا لشیء به اعتبار ماهیتی و حقیقتی. این به اعتبار ماهیتی و حقیقتی به شیء اول برمیگرده، نه به شیء دوم. یعنی اون شیء اول به اعتبار ماهیت و حقیقتش معلول لشیء دیگر است. اون شیء اول اگر بخواد ماهیتش کامل شود معلول شیء دیگر است، یعنی معلول ماده و صورته، معلول اجزایشه. وقت یکون معلولا فی وجوده، اینم باز زمین به همون شیء اول برمیگرده. اون شیء که معلول است گاهی معلول است در وجود خودش، یعنی وجود باید افاده شود تا اون موجود شود. گاهی وجود رو میگیرد، گاهی اجزای ماهیت رو میگیره. اون وقتی که اجزای ماهیت رو گرفت معلول میشود به اعتبار ماهیتی و حقیقته، اون وقت هم که وجود گرفت معلول میشود به اعتبار وجوده. مثال میزنه، بلکه انت اعتبر ذالک بالمثلث، برای تو این حق هست که آزمایش کن این مطلبی رو که من گفتم با مثلث. چه مثلث دو تا حیثیت داره، یکی حیثیت ماهیتش، یکی حیثیت وجودش. از حیثیت ماهیتش وابسته به چیزهاییست، از حیثیت وجودش وابسته به چیزی دیگر است، نه به همون چیزها. پس علل قوامش غیر از علل وجودش می شود. فا این حقیقته متعلقتون به سطح و الخط، کتاب ما او داره، او غلطه، خود اشارات واف داره و باید هم واف باشه. فا این حقیقت مثلث متعلق است به سطح و الخط، یعنی هم سطح هم خط هر دو باید با هم دیگه موجود بشن تا مثلث موجود بشه. سطح مثلث باید به وسیله سه تا خط محصور بشه، بعد از اینکه به وسیله سه تا خط محصور شد اون وقت مثلث درست بشه. پس ما هم احتیاج به سطح داریم، هم احتیاج به خط داریم. اگر اون خطوط نیان و این سطح رو محصور نکنن مثلث درست نمیشه. اگر اون سطح نباشه فقط خطوط در هم ریخته باشه بازم مثلث درست نمیشه. پس مثلث قوامش به هر دو، هم سطح رو میخواد هم خط رو میخواد. سطح به منزله ماده است و خط به منزله صورته. مثلا فرض کنید که تخت شما میخواد بسازید مادهش چوبه، وقتی صورت تختی روش بدید میشه تخت و دیگه صندلی نمیشه، به شرطی که صورت تختی روش داده بشه. خب پس صورت که میاد شی کامل میشه. اینجا هم همینطور، سطح که شما لحاظ کردید مثلث درست نمیشه، سه تا خطی که سه طرفش گذاشتید مثلث درست میشه. پس خط به منزله صورت، صورت نیست به منزله صورت، سطح هم به منزله ماده است. این دو تا با هم وقتی بیان مثلث رو درست میکنن به اعتبار ماهیتش، نه به اعتبار وجودش. ممکن هنوز وجود نگرفته باشه. فإن حقیقت مثلث متعلق است به سطح و خطی که اون خط جزء مثلث است. و یقدمانه، یعنی این دوتا سطح خط مقدم مثلث هستند، اما نه به لحاظ وجود است، بل من حیث هو مثلث و له حقیقت المثلثیه. این و له حقیقت المثلثی از بر مثلثونه، بر هو مثلثونه، یعنی من حیث هو مثلث و من حیث له حقیقت المثلثیه. از این جهت که مثلث است و دارای حقیقت مثلثیت است، متقدم است به این دوتا، یعنی سطح و خط، و سطح و خط براش سطح و خط دوامش رو درست میکنه. فأنهما علتاه المادیه و سوریه، گویا سطح و خط دو علت مادی و سوری هستند برای مثلث. یعنی یکی به منزله ماده است که میشه علت مادی، یکی به منزله صورته که میشه علت سوری. چرا که انهما گفت عرض میکنه. و اما من حیث وجودی، یکی این نباید سر خط نرسته بشه دنبال همون حرف قبلیست، من حیث مثلثیتی وابسته به سطح و خط است، اما من حیث وجودی وابسته به سطح و خط نیست، فقط یا تعلق به علت اخرى ایزن. یعنی علاوه بر این که به لحاظ ماهیتش متعلق است به سطح و خط، به لحاظ وجودش متعلق است به یه علت دیگری که فاعل باشه. غیر حاضری، یعنی غیر از این علت، غیر از این علت مادی و سوری، غیر از این علت مادی و سوری که سطح و خطه، به یه علت دیگه وابسته است که اون علت دیگه لیست هی علتون تقدم و مثلثیته و یکون و جزء من حدها. اون علت دیگر علتی نیست که مثلثیت مثلث رو که به اون ببخشد و در وقتی خواستید مثلث رو تعریف کنید جزء حدش قرار بگیره. در وقتی که میخواد مثلث رو تعریف کنید سطح و خط رو جزء حد قرار میدید، میگید سطحی که محصور است به سه خط. هر شیئی که مرکبه باید علت خارجی و داخلی داشته باشه. اونی که بسیطه دیگه علت داخلی نمیخواد. اونایی که مرکبن علت خارجی، علت داخلی میخوان، علت خارجی رو همه ممکنات میخوان، اما علت داخلی رو مرکبات میخوان. خب پس ارسلن و یکون جزن من حدها، یعنی این علت دیگر علتی نیست که مقدم مثلثیت مثلث باشد و جزی از حد مثلث قرار بگیره. یعنی در وقتی میخوام تعریف کنیم مثلث رو، از اون علت خارجی که وجوده استفاده نمی کنیم، اون علت خارجی که موجوده فاعله، از اون استفاده نمی کنیم. یعنی فاعل رو جز حد قرار نمی دیم، بلکه جنس و فصل رو جز حد قرار می دیم. خب چرا گفت که انهما علتاه المادیه و سوریه؟ اولا چرا گفت که انهما علتاه المادیه و سوریه که انه آورد؟ ثانیا حالا که انه آورد چرا تشبیه کرد به ماده و سوره؟ تشبیه نشد به جنس و فصل، نگفت که انهما جنسه و فصله. دو تا سواله، یکی چرا اصلا که انهما آورد، یکی حالا که انهما آورده چرا تشبیه ماده و صورت کرده، تشبیه جنس و فصل کرده. اما این که تشبیه جنس و فصل، اما این سوال اول جواب بدیم. سوال اول اینه که سطح و خط به منزله ماده هستند، سطح به منزله ماده و خط به منزله صورته. در واقع اینا ماده و صورت نیستن، ماده اونیست که صورت رو قبول میکنه و با صورت تقوّم پیدا میکنه. خط اینطور نیست که خط رو قبول کنه و با خط تقوّم پیدا کنه. بله مثلث با خط متقوّم میشه، ولی ماده مثلث که مثلا حالا بفرمایید سطحه، این با خط چه تقوّم پیدا نمیکنه. اینطور نیست که خط فعلیت بدهد به سطح، همیشه صورت فعلیت میدهد به ماده، ولی خط چه به سطح فعلیت نمیده، سطح خودش فعلیت خودش داره. این خط میاد که مثلث رو درست کنه، نه بیاد سطح رو درست کنه. سطح خودش درسته، خط میاد او رو شکل بده نه قوام بده، در حالی که همیشه صورت به ماده قوام میده، صورت به ماده فعلیت میده، و خط در اینجا به سطح فعلیت نداده، پس واقعا ماده نیست، این یکم واقعا صورت نیست. جواب داره که بگیم که انهما علت المادیه و صوریه. این مال اولی که چرا که انه گفت. دوم چرا تشبیه جنس و فصل نشد؟ چون جنس و فصل قابل حملن بر نوع و سطح و خط قابل حمل بر مثلث نیستن، پس نمیشه اونها تشبیه کرد به جنس و فصل. ماده و صورت این چنینن که قابل حمل نیستن، ماده رو بر اون مرکب نمیشه حمل کرد، صورت هم بر اون مرکب نمیشه حمل کرد، بلکه باید دوتایی رو بر مرکب حمل کرد، ولی جدا جدا نمیشه حمل کرد. و خط و سطح هم این چنینن که نمیتونن بر مثلث حمل بشن، پس حکم ماده رو دارن، حکم جنس و فصل ندارن. اگر میگفتیم جنس و فصل به منزله جنس و فصلن، باید همونطور که جنس و فصل قابل حمل بر نو بود، این دوتا هم قابل حمل بر نو میشدن. اما می‌بینیم اینجا تا قابل حمله بر نو نیستن، مثل ماده و صورت هستن، به اینجا تشبیهشون کردیم به ماده و صورت. پس که نگفتیم زیرا که ماده و صورت واقعی نیستن، ما به ماده و صورت تشبیهشون کردیم زیرا مثل ماده و صورت غیر قابل حملن. اگر به جنس و فصل تشبیهشون می‌کردیم، مثل جنس و فصل باید قابل هم می‌شدن که نیستن. و لقد بالغ بعض الاعاظم فی تقریب ذلك علی ابلغ بچین، بعض اعاظم این مطلبی رو که ابن سینا گفته خوب تقریر کرده، علا ابلغ بچن تقریر کرده، یعنی خوب توضیح داده که علت مادی چیه، علت سوری چیه، و بعدم علت خارجی چیه، همه اینا رو توضیح داده که پاورقی نوشته میداماد در قبسات. این شلو بگذاریم.